و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 50 تن در حملات تروریستی در هند کشته شدند. بوسنی سربازانش را از عراق بیرون می‌برد. دبیر کل ناتو و رئیس جمهوری افغانستان در کابل دیدار کردند. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامداد پنجشنبه زیبا و آفتابی، من حسین قویمی در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز آغاز پنجشنبه است که هفتم آذر ماه 1387 خورشیدی است و برابر است با 27 2008 میلادی. نخستین دقیقه این روز را پیش از پرداختن به گزارش‌ها با خبر آغاز می‌کنیم و همکارم مریم منظوری ابتدا ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
با سلام. امروز در یک رشته تیراندازی و پرتاب نارنجک، حملات تروریستی هماهنگ شده مردان مسلح ناشناس به دست کم دو هتل، یکی از ایستگاه‌های پر رفت و آمد قطار و مناطق دیگر شهر ممبای، بمبئی سابق، پایتخت مالی هند، دست کم 50 تن کشته شدند. در این حملات بیش از 200 تن دیگر نیز مجروح شدند. همزمان با مخابره این گزارش، پلیس هند همچنان درگیر زد و خورد با مردان مسلحی بود که در چندین نقطه ممبئی سنگر گرفتند. گزارش‌های تایید نشده به نقل قول از شاهدان حکایت از آن دارد که مردان مسلح در جستجوی تبعه‌های آمریکا و بریتانیا شماری را در هتل تاج ممبئی گروگان گرفتند. تلویزیون دولتی بوسنی روز چهارشنبه گزارش داد که هیئت ریاست جمهوری آن کشور تصمیم به بازگرداندن نیروی نظامی بوسنی از عراق گرفته است. بر پایه همین گزارش، خروج این نیروها تا 15 دسامبر آینده باید تکمیل شود. بوسنی نزدیک به 90 سرباز در عراق دارد که بخشی از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به شمار می‌روند. وظیفه بسیاری از سربازان بوسنی در عراق مینروبی و یاری در مسائل انتظامی و امنیتی است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و یاپته هوبسکفر دبیر کل ناتو روز چهارشنبه در کابل دیدار و درباره مسئله امنیت و جنگ علیه تروریسم مذاکره کردند. سفر از پیش اعلام نشده آقای اسکفر به کابل با سفر هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان همزمان شده است. حامد کرزای به خبرنگاران گفت در مذاکراتش با یاپته هوبسکفر دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره مسئله آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان نیز تبادل نظر شده است. ناتو سرپرستی نزدیک به 51,000 سرباز بین‌المللی در افغانستان را بر عهده دارد. افغانستان اخیراً با قدرت گرفتن دوباره شورشیان طالبان روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پال وولکر رئیس سابق بانک فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا را به عنوان رئیس هیئتی معرفی کرد که قرار است در امر تثبیت بازارها و دفع رکود اقتصادی به رئیس جمهوری آمریکا مشاوره بدهد. این خبر که روز چهارشنبه اعلام شد، گامی دیگر در راه رفع موانعی است که اقتصاد آمریکا را فلج کرده و بخشی از تلاش‌های آقای اوباما به منظور نشان دادن آمادگی دولتش برای مقابله با بحران مالی به هنگام آغاز رسمی دوره ریاست جمهوریش در 20 ژانویه 2009 به شمار می رود.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. در مرکز هسته نطنز بیش از 5000 سانتریفیوژ در حال کار است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در این زمینه همچنین با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز چهارشنبه راکتی به نام کاوش 2 در ایران آزمایش شده که موفقیت آمیز بوده. گزارشی هم در این باره خواهیم داد. در رابطه با این آزمایش موشکی با یک مهندس کارشناس درباره موشک‌های دور پرواز گفتگو می‌کنیم. به ایران بگویید که از بنزین خبری نخواهد بود. این توصیه یک روزنامه آمریکایی است به باراک اوباما برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی‌خیزند. حتما به یاد می آورید اشعار حمید مصدق شاعر و حقوقدان را که 10 سال پیش نابهنگام از میان ما رفت. در این مجله از اون نیز یاد خواهیم کرد. و در بخش دوم در هفته نامه اقتصادی به مسائل مالی و اقتصادی ایران و جهان می پردازیم. همه این گزارش ها را در 1 ساعت آینده خواهید شنید. با ما بمانید. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه اعلام داشت که در مرکز هسته‌ای نطنز بیش از 5000 سانتریفیوژ در حال کار است. وی میگوید برنامه توسعه هسته‌ای در دستور کار این سازمان قرار دارد. در همین حال به گزارش نیویورک تایمز ایران تا کنون در حدود 630 کیلوگرم اورانیوم با غلظت کم تولید کرده است. در گفتگو با دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا درباره میزان صحت این گزارش از او میپرسم.
میزان اورانیوم غنی شده توسط ایران در گزارش 14 آقای البرادعی دبیرکل آژانس قید شده بود، ولی چیزی که آقای آقازاده به اون اشاره میکنه بخشهای دیگری از فعالیت‌های نظامی و اتمی ایران است که او اعتقاد داره که حتی بعضی از مامورین آژانس ممکن است که این اطلاعات رو به عنوان بازرسی گردآوری کرده باشن و در اختیار منابع غربی قرار داده باشن، ولی اصل این که ایران به میزان بیشتری اورانیوم غنی شده دست پیدا کرده جز اطلاعات محرمانه نیست و در گزارش‌های رسمی هم به اون اشاره شده.
آقای تقی‌زاده، امروز روز چهارشنبه غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که در مرکز غنی‌سازی نطنز بیش از 5000 سانتریفیوژ در حال کارند و این برنامه هم در حال توسعه است و همچنین ایشون گفتش که تعلیق در قاموس و فرهنگ ایران معنا نداره. آیا فکر میکنید اصلا ما به لحظه برسیم که ایران موقتا تعلیق کنه فعالیت غنی‌سازیشو؟
در مورد تعداد سانتریفیوژهایی که در ایران مورد استفاده قرار میگیره بایستی اشاره بکنم که برای تولید سوخت هسته‌ای که همیشه مورد اشاره ایران بوده ما نه به 5000 سانتریفیوژ بلکه به 54000 سانتریفیوژ نیاز داریم و میزان افزوده سانتریفیوژها از سال گذشته به این طرف رشدش خیلی کم بوده و در حد انتظارات و حتی پیشاگهی‌هایی که آقازاده در این مورد داده نبوده. از این لحاظ شاید به نوعی آرامش در بین مخالفین برنامه اتمی ایران حالا اونها دست پیدا کردند، ولی در هر حال همین تعداد سانتریفیوژ ایران رو میتونه چنان که نیت تولید بمب اتمی داشته باشه با استفاده از اورانیوم غنی شده موجود به اون دست پیدا بکنه. با توجه به این اهداف به نظر نمی‌رسه که ایران کمترین تمایلی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه و سیاست هسته‌ای ایران در این زمینه کمترین تغییری نکرده.
همین روز چهارشنبه از آقای آقازاده سوال شد که در مورد پیشنهاد فریز یا تعلیق موقت برای آغاز مذاکرات توسط گروه 5+1 آقازاده میگوید که ابهاماتی را مطرح کرده در این مورد. آیا به تصور شما احتمال فریز موقت غنی‌سازی اورانیوم میتونه وجود داشته باشه؟
این احتمال حالا با انتخاب آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا که از 20 ژانویه سال آینده مسیحی قدرت رو به دست میگیره خیلی کمتر از پیش شده. این پیشنهاد رو روسا هم مورد استناد قرار دادن و به نوعی سوئیسی ها هم در اختیار ایران گذاشتن که به موجب اون قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران به حالت منجمد در می آمد و در عوض ایران غنی‌سازی اورانیوم رو هم موقتا معلق می‌گذاشت، یعنی تنبیه‌ها تعلیق می‌شد، غنی‌سازی اورانیوم هم تعلیق می‌شد و در این فاصله امکان گفتگو بین دو طرف پیش می‌آمد. حالا با توجه به اینکه آقای اوباما اشاره کرده که ما بدون پیش شرط هم آماده گفتگو با ایران هستیم، چنانچه این سیاست همچنان از طرف دولت آمریکا پیگیری بشه، دلیلی برای ایران در شرایط فعلی وجود نداره که به شرط گذشته گردن بگذاره. ضمن اینکه از پیش هم به این تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مقابل تعلیق تنبیهات ایران توجه چندانی نکرده بود.
آقای تقی‌زاده، در همین گزارش نیویورک تایمز از قول یک فیزیکدان هسته‌ای اومده که روشنه که ایران مواد کافی، مواد لازم برای ساختن بمب اتمی در اختیار داره، اما آیا ایرانی‌ها میدونن که چگونه میشه بمب اتمی ساخت؟
این مقوله است جدا از اینکه ایران مواد خام برای تولید بمب اتمی رو در اختیار داشته باشه. گمانها مختلفه، ولی با در اختیار داشتن 700 کیلو اورانیوم غنی شده با میزان غنای کم امکان غنی‌سازی با درجه بالا و دست پیدا کردن به حدود مثلا 30 تا 35 کیلو اورانیوم وجود داره که ما بین 1 تا 3 بمب رو میشه از اونها ساخت. ولی تردیدهای ما بین ناظرانی که برنامه‌های اتمی ایران رو پیگیری میکنن وجود داره که آیا ایران موفق به دست یافتن به تکنولوژی بمب اتمی هم شده یا خیر. در مورد به دست آوردن اورانیوم طبیعی است که ایران به هر حال به این توفیق دست پیدا کرده و از این لحاظ نگرانی عمده‌ای نداره. نگرانی بعدی در مورد طراحی بمب هست و طراحی بمب برای قرار دادن در موشکی که قادر به پرواز دادن اون بمب باشه، چنانچه ایران نیت تولید بمب داشته باشه. ولی به نظر میرسه که در این مورد هنوز اشکالات فنی زیادی وجود داره و همین یکی از عوامل بازدارنده است که اگر ایران در این سمت حرکت بکنه بایستی مدت زمان زیادتری رو صرف طراحی و مطالعه بکنه برای دست پیدا کردن به اون.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون اعلام جزئیات خبر دادند که راکت کاوش 2 با موفقیت در ایران پرتاب و آزمایش شده است. آنگونه که تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است، راکت جدید 40 دقیقه پس از پرتاب با استفاده از چتر ویژه به زمین بازگشته است. با این حال، هیچ یک از رسانه‌های ایران جزئیات دیگری از زمان دقیق و محل پرتاب این راکت اعلام نکردند. جزئیات بیشتر در همین زمینه از مریم منظوری.
جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 2 سال پیش نیز اعلام کرده بود راکت دیگری با عنوان کاوشگر 1 را به فضا پرتاب کرده است. البته در آن زمان اعلام شد که کاوشگر 1 نتوانسته است به مدار زمین برسد.
پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران شمارش معکوس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نیز گزارش کرده است که پرتاب این راکت با هدف ثبت و ارسال صحیح داده‌های محیطی، ارسال صحیح و به موقع فرامین، انجام عملیات جدا شدن موتور و محموله و عملکرد صحیح سیستم بازیابی صورت پذیرفته است. همین خبرگزاری نوشته است نتایج حاصله در طول مدت حضور در فضا با اهداف مورد نظر منطبق بوده است. به گزارش ایرنا، راکت کاوش 2 دارای 3 بخش عمده شامل مجموعه حامل، مجموعه آزمایشگاه فضایی و مجموعه بازیابی بوده است. پرتاب راکت کاوش 1 در بهمن 86 در میان کشورهای مختلف واکنش‌هایی را برانگیخته بود و از جمله سخنگوی کاخ سفید با ابراز تأسف از اقدام تهران اعلام کرد که ایران با انجام چنین کارهایی فقط خود را بیشتر منزوی می‌کند. الکساندر لوسیوکو معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز در آن زمان گفت پرتاب موشک ماهواره بر ایران موجب افزایش شک و تردید در مورد ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای ایران شده است. ایران پس از آن در مرداد ماه 87 نیز موشک ماهواره بر سفیر امید را آزمایش کرد که انجام این آزمایش نیز واکنش دیگر کشورها را به دنبال داشت. مقامات ایرانی میگویند انجام آزمایش‌های مربوط به موشک‌های ماهواره بر گامی در راستای پیشرفت‌های علمی ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مراسم پرتاب موشک سفیر گفته بود ما نیاز داریم که حضور عملی و مؤثری در فضا داشته باشیم. گرچه مقامات وزارت دفاع و نیروهای مسلح آمریکا گفتند که در مجموع پرتاب موشک حامل ماهواره ایران موفقیت‌آمیز نبوده و با شکست مواجه شده است، سخنگوی کاخ سفید این آزمایش را مشکل‌آفرین خواند و گفت که این فناوری برای حمل موشک‌های بالستیک نیز قابل استفاده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که چندین ماهواره را طی 3 سال آینده به فضا پرتاب خواهد کرد. ایران پیشتر در اکتبر سال 2005 یک ماهواره ساخت روسیه به نام سینا 1 با موشک روسی به فضا پرتاب کرد و در مدار زمین قرار داد.
گزارش مریم منظوری را میشنیدیم درباره پرتاب راکت کاوش 2 که روز چهارشنبه انجام گرفت. در همین رابطه مهندس مسعود عزیزی یکی از کارشناسان مؤسسه‌ای که سیستم تأمین سوخت و انرژی سفینه‌های دورپرواز سازمان ملی فضانوردی آمریکا یعنی ناسا را ارائه می‌دهد در گفتگو با رادیو فردا در مورد نوع موشک‌های بالا برنده سفینه کاوشگر و هدف‌های احتمالی دولت جمهوری اسلامی از پرتاب آنها چنین می‌گوید.
کاوشگر یک همینطور که می‌دونین موشکی است که در 4 فوریه 2008 به فضا فرستادنش. این کاوشگر یک موشکی بود که با سوخت مایع کار میکنه، تقریبا مثل شهاب 3 میمونه که یک انشاب هست از یک راکت کره شمالی. در واقع هدفی که جمهوری اسلامی راجبش صحبت کرد این بود که اینو میخواد بفرسته به مدارهای ساب اوربیتال، مدارهای هستن که در حدود یه چیزی در حدود 200 کیلومتر ارتفاعشون هست با زمین. و این موشک کاوشگر 1-2 مرحله‌ای بود، با اینکه گفته بودن که 3 مرحله‌ای است ولی در واقع 2 مرحله‌ای بود. و این کاوشگر 2 هم در واقع ادامه همون تحقیقات هست. حالا هدفهای اصلی جمهوری اسلامی از این دوتا موشک یا اون موشک دیگه که فرستاد فضا به نام سفیر امید، در واقع گزارش هایی که میاد زد و نقیص است یه مقدار. همینطور که میدونید هدفی که جمهوری اسلامی بیان کرده این هست که اینو برای تحقیقات علمی در واقع برای تحقیقات اتمسفری اینا رو فرستادن فضا. ولی اگر واقعا هدفهای نیازهای علمی باشه راجع به این مسئله باید نگاه کرد به خرجش و ببین چقدر از لحاظ هزینه‌هایی که برای درست کردن این موشک و فرستادن این موشک استفاده میشه و آیا واقعا این نفع داره نسبت به اون تحقیقاتی که انجام میشه، یا اینکه بهتر است که کمک گرفت از مؤسسه‌های فضایی دیگه مثل آریان که توی اروپا هست. پس بنابراین نیازهای علمی و من واقعا شبهه میذارم اینه که آیا این واقعا با خرجی که داره میارزه یه همچی کاری کردن ساختن یه همچی موشکایی. هدف دوم که ممکنه واقعا فقط از لحاظ به اصطلاح خودشون نشنال پراید یا افتخار ملی به اصطلاح به حساب بیارن و اونم واقعا اگه بخواید از لحاظ پرستیج نگاه کنید ببینید مسائل مملکت و گرفتاری هایی که الان توی مملکت ایران هست، از چه از لحاظ تورم و بیکاری، چه از لحاظ اعتیاد، چه از لحاظ حتی نگاه کنید ببینید در طول زمستان گذشته اگه خاطرتون باشه یه تعداد زیاد از استانهای ایران بدون برق بودن. پس بنابراین اگر اینا رو بتونن درست کنن این نشنال پراید خیلی بیشتر میاره تا اینکه بخوان فقط به عنوان پرستیژ راکت رو بفرستن هوا فضا. مسئله سوم که خطرناکترین قسمتش هست میتونم بگم از لحاظ نظامی هست، چون که تمام این راکت ها همینطور که عرض کردم یک کنشابی هست از راکت های بالستیک میسلز. بالستیک میسلز هم اون هست که میتونه در 2 مرحله یا 3 مرحله یک کلاهک و حالا چه اتمی یا غیر اتمی به صورت بالستیک بفرسته به بالاتر از جو و میتونه واقعا برای کلاهک‌های اتمی هم استفاده بشه. یکی از چیزهایی که الان کشورهای جهان غرب خیلی خیلی نگران این مسئله هستن این که استفاده این راکت ها به عنوان موشک‌های بالستیک هست برای پروازهای دور و پروازهایی که میتونه هدف قرار بده قسمت‌های مختلف اروپا رو یا فراتر از اون، اگر حرف جمهوری اسلامی رو قبول کنیم و اینکه در حدود یه چیزی حدود 3 تن اورانیوم غنی شده در دست داره. و این مسائل بعد اینو با برنامه موشکی که جمع کنین اون وقت می‌بینین که کشورهای غربی نگرانشون از کجا میاد.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
19 دقیقه از بامداد پنجشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. به ایران بگو که از بنزین خبری نخواهد بود. این عنوان مقاله است در روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبیون و توصیه است به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد به این مقاله.
شیکاگو تریبیون مقاله خود را با گزارش هفته پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز کرده که در آن گفته شده بود جمهوری اسلامی 630 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجه پایین انباشته دارد. کارشناسان میگویند که ملایان برای ساخت سلاح هسته‌ای به اندازه کافی از مواد لازم برخوردارند و این بدان معناست که فرصت‌های پایان دادن صلح‌آمیز به بلند پروازی‌های اتمی تهران ناپدید می‌شوند. شیکاگو تریبیون می‌نویسد از هنگام انتخابات اخیر بیشتر توجه آمریکاییان بر این امر تمرکز یافته که باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده بحران اقتصادی کشور را چگونه حل خواهد کرد، ولی نباید فراموش کرد که مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی به همان اندازه بحرانی و خطرناک و آزمایشی است برای رئیس جمهوری جدید آمریکا، بحرانی که با شتاب به سوی او در حرکت است. شیکاگو تریبیون به این سخن اوباما پرداخته که گفته است جهان نمیتواند یک ایران اتمی را تحمل کند. وی در همان حال آمادگی خود را برای تلاش‌های دیپلماتیک با رهبران جمهوری اسلامی اعلام داشته است.
I will rebuild our military to meet future conflicts, but I will also renew the tough direct diplomacy that can prevent Iran from obtaining nuclear weapons and curb Russia.
شیکاگو تریبیون می‌افزاید بی تردید اوباما می‌فهمد که نص قطعنامه تحریمی شورای امنیت و نه اقدام یک جانبه آمریکا و متحدانش در تحریم بانک‌های ایران نتوانستند از سرعت برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بکاهند. به باور شیکاگو تریبیون، اگر باراک اوباما امیدوار است که رهبران ایران را متقاعد کند که هزینه اتمی شدن برای آنها بسیار سنگین خواهد بود، او باید از اهرم فشار بیشتری استفاده کند. روزنامه آمریکایی یادآوری می‌کند که اوباما ماه گذشته در جریان مبارزات انتخاباتی و در مناظره تلویزیونی راه تازه‌ای را برای فشار بر دولت ایران پیشنهاد کرد، متوقف ساختن واردات بنزین به ایران. ایران حدود 40% بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند و متوقف ساختن ورود آن به ایران توجه ملایان را جلب خواهد کرد. شیکاگو تریبیون می‌افزاید این امر شدنی است. کافی است که چند کمپانی صادرکننده بنزین را که 4 تاشان اروپایی و 1 هندی است متقاعد کنیم که عرضه بنزین به ایران را متوقف سازند. شیکاگو تریبیون در ادامه مقاله به شورش‌های پارسال در ایران اشاره می‌کند که در پی جیره‌بندی بنزین بروز کرد و می‌نویسد توقف یکباره واردات بنزین برای حکومتگران ایران حتی دردآورتر خواهد بود، چون این امری موجب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و بالمعال تنش سیاسی اجتماعی بیشتر در ایران خواهد شد و رژیم را تکان خواهد داد. شیکاگو تریبیون در پایان مقاله اظهار عقیده می‌کند که تاریخ اعمال تحریم‌ها پرعیب است. معمولاً می‌شود در آن رخنه کرد و همواره قاچاقچیانی هستند که برای سودهای کلان آماده عبور از مرزهای تحریمند. و همچنان که وینستون چرچیل گفته است، در حال حاضر بدترین گزینه است مگر آنکه راه‌های دیگری انتخاب شود. و دو راه دیگر، یکی حمله نظامی است و دیگری پذیرش یک حکومت مسلح به اتم در ایران.
توصیه روزنامه شیکاگو تریبیون بود به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در گزارش نادر صدیقی.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
امروز پنجشنبه 7 آذر ماه برابر است با 10 سال مرگ حمید مصدق، شاعر و هنرمندی که سروده‌هایش روان است و بیشتر موضوع و مضامین اجتماعی و سیاسی در آنها جاری است. پیش و پس از انقلاب بهمن چند قطعه شعر حمید مصدق به خاطر اعتراض‌های اجتماعی نهفته در آنها جذب طیف گسترده‌ای از دانشجویان و روشنفکران شد. یاد و یادواره از حمید مصدق، شاعر حقوقدان، در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران با.
حمید مصدق در بهمن ماه 1318 خورشیدی در شهرزا، یکی از شهرهای پیرامونی اصفهان، به دنیا آمد. تا تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و اصفهان به پایان رساند و در 20 سالگی به تهران آمد و به تحصیل در رشته‌های بازرگانی و حقوق پرداخت. عشق و شیفتگی به شعر در نوجوانی در او شعله‌ور شد و وقتی پا به زندگی اجتماعی گذاشت به سرودن پرداخت. سروده هایی که از آغاز تا پایان زندگی 59 سالش بیشتر نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی دارند، اگرچه در بطن و متن آنها عشق هم جاری است. حمید مصدق 2 سال پیش از مرگش در آلمان و در پاسخ به این پرسش من که چرا در شعرهایش مضامین اجتماعی، سیاسی و عشق را جدا نکرده اینطور گفت:
زندگی اصولا تفکیک پذیر نیست. طبعا مسائل اجتماعی برای هر انسانی مسائلی که مطرح، اما عشق یک مسئله ناخواسته است که ممکنه برای شخصی رخ بده. اگر به واقع حادثه عشق هم در زندگی آدم باشه، خواه نخواه در انسان اثر میگذاره و به صورت ناخواسته بر قلمش جاری میشه.
شعر حمید مصدق نه گرایش کامل به شعر کهن فارسی دارد و نه به سبک و شیوه موسوم به نیمایی است، بلکه میتوان گفت شعر او در میان این دو جریان ادبی در حرکت است. منظومه های درفش کاویانی، آبی، خاکستری سیاه، در رهگذار باد، از جدایی ها، سالهای صبوری، شیر سرخ و تا رهایی از جمله آثار زنده یاد حمید مصدقند. حضور اسطوره های ایرانی در سروده هایش دیگر ویژگی شعری حمید مصدق است. اینکه چرا از اسطوره هم در اشعارش بهره گرفته دیگر پرسش ما از حمید مصدق است.
اسطوره میتونه که خیلی کمک بکنه به بیان مفاهیم درونی. مثلا وقتی که اسطوره ضحاک را استفاده میکنیم، با بیان همین یک واژه ضحاک بسیاری از مسائل خود به خود برای خواننده روشن و مشخص هست.
حمید مصدق شاعر حقوقدان در درازنای زندگی 59 ساله خود هیچگاه از قبل شاعری امرار معاش نکرد، بلکه از طریق تدریس در دانشگاه‌ها، مدارس عالی و به ویژه اشتغال در دفتر وکالت خود در تهران مخارج زندگی را تأمین می‌کرد. چند قطعه شعر حمید مصدق به خاطر اعتراض‌های نافته اجتماعی در آن جذب طیف گسترده‌ای از دانشجویان و روشنفکران شد. به ویژه این سروده‌اش پیش و پس از انقلاب بهمن در تظاهرات و راهپیمایی‌ها خوانده می‌شد.
با من اکنون چه نشستنها خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویرون با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را وا نکنیم؟ من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر روبه در آویزد؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
با یاد حمید مصدق به آرامی مجله نیمه شب را می‌بندیم، اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اس ام اس رادیو فردا همگی در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا هر موضوع دیگری که مورد توجهتون هست اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید و در ضمن می توانید برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست siavashde.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم در این بخش نخست مجله نیمه شب. تا لحظات دیگر بخش نخست این مجله رو میبندیم، اما تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم خدمتون عرض کنم که هست 2042 02 21 12 41 13. می توانید با این شماره تماس بگیرید و در مورد مسائل مورد توجهتون برای ما پیغام بگذارید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد پنج شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در آغاز بخش دوم مریم منظوری همکارم با دستی پر از خبر دوباره در استودیو است تا ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار دهد.
با سلام دوباره. امروز در یک رشته تیراندازی و پرتاب نارنجک، حملات تروریستی هماهنگ شده مردان مسلح ناشناس به دست کم 2 هتل، یکی از ایستگاه‌های پر رفت و آمد قطار و مناطق دیگر شهر ممبئی، بمبئی سابق، پایتخت مالی هند، دست کم 50 تن کشته شدند. در این حملات بیش از 200 تن دیگر نیز مجروح شدند. همزمان با مخابره این گزارش، پلیس هند همچنان درگیر زد و خورد با مردان مسلحی بود که در چندین نقطه ممبئی سنگر گرفتند. گزارش‌های تایید نشده به نقل قول از شاهدان حکایت از آن دارد که مردان مسلح در جستجوی تبعه‌های آمریکا و بریتانیا شماری را در هتل تاج ممبئی گروگان گرفتند. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن در گردهمایی هفته آینده وزیران و نمایندگان ناتو در بروکسل درباره پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو پافشاری نخواهد کرد. خانم رایس که در واشنگتن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افزود به نظر آمریکا 2 کمیسیون ناتو گرجستان و ناتو اوکراین 2 نهادی می‌توانند باشند که به یاری آنها می‌توان تعامل و گفتگوی ناتو با 2 کشور یاد شده را شدت بخشید. به گفته خانم رایس به همین دلیل نیازی به هیچ گونه بحث بر سر پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو ضرورت ندارد. تلویزیون دولتی بوسنی روز چهارشنبه گزارش داد که هیئت ریاست جمهوری آن کشور تصمیم به بازگرداندن نیروی نظامی بوسنی از عراق گرفته است. بر پایه همین گزارش، خروج این نیروها تا 15 دسامبر آینده باید تکمیل شود. بوسنی نزدیک به 90 سرباز در عراق دارد که بخشی از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به شمار می‌روند. وظیفه بسیاری از سربازان بوسنی در عراق مینروبی و یاری در مسائل انتظامی و امنیتی است. و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و یاپته هوبسکفر دبیر کل ناتو روز چهارشنبه در کابل دیدار و درباره مسئله امنیت و جنگ علیه تروریسم مذاکره کردند. سفر از پیش اعلام نشده آقای اسکفر به کابل با سفر هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان همزمان شده است. حامد کرزای به خبرنگاران گفت در مذاکراتش با یاپته هوبسکفر دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره مسئله آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان نیز تبادل نظر شده است.
با سپاس از مریم منظوری، اینک نوبت میرسد به هفته نامه اقتصادی این هفته از رویا کریمی و فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، رویا کریمی هستم در کنار شما با هفته نامه اقتصادی این هفته رادیو فردا. همکارم فریدون زرنگار هم در ادامه برنامه به ما خواهد پیوست. و اما آنچه در این برنامه میشنوید: مروری بر مهمترین خبرهای اقتصادی و خبرهای بازار بورس تهران در این هفته و گفتگو با 3 کارشناس اقتصادی درباره وضعیت صنایع در ایران در یک میز گرد چنان که پیش از این وعده داده بود. در آغاز به خبرهای این هفته می‌پردازیم. در حالی که طلای سیاه طی 4 ماه گذشته حدود 2/3 ارزش خود را از دست داده است، هم شرکت‌های بزرگ نفتی و هم کشورهای دارای منابع نفت با پرسشی سخت پیچیده روبرو شده‌اند. آیا سرمایه‌گذاری در تولید این کالا و امید بستن به گسترش بازار آن دست کم در میان مدت عاقلانه است؟ بهای هر بشکه نفت در بازار نیویورک که نیمه ژوئیه گذشته به 147 دلار رسیده بود، اکنون پیرامون 50 دلار نوسان می‌کند و میانگین بهای هر بشکه نفت کشورهای عضو اوپک نیز حدود 44 دلار است. کریستوف دومارجوری، مدیر کل توتال، قول نفتی فرانسوی، یک شنبه 23 نوامبر گفت که سقوط بهای نفت به مرحله خطرناکی رسیده و این خطر وجود دارد که سرمایه‌گذاری در این بخش در میان مدت متوقف شود. در همین حال یک شنبه گذشته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به منتقدان سیاست اقتصادی دولت گفت که می‌تواند ایران را با نفت بشکه‌ای 5 تا 8 دلار نیز اداره کند. روز شنبه در برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا شاهین فاطمی، حمید زنگنه و حسن منصور، سه کارشناس اقتصاد در فرانسه، بریتانیا و آمریکا به بررسی تاثیر احتمالی کاهش ناگهانی قیمت نفت بر اقتصاد ایران پرداختند که اکنون از طریق سایت رادیو فردا می توانید آن را بشنوید.
نشانی وبسایت رادیو فردا radiofarda.com.
سازمان خاربار کشاورزی جهانی حجم واردات غله به ایران را در سال 2008 میلادی 11 میلیون تن ارزیابی می‌کند، از جمله 6 میلیون تن گندم. حسن روحانی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در جمع صاحب نظران، پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی در حوزه کشاورزی گفت ایران زمانی صادرکننده اصلی محصولات کشاورزی منطقه بود، ولی متاسفانه امروز تبدیل به وارد کننده این محصولات شده است. به گفته او واردات گندم در فاصله سالهای 1385 تا 1387 به نزدیک 4 برابر رسیده و در بسیاری دیگر از عرصه‌ها هم از جو و ذرت گرفته تا برنج و حبوبات، واردات ایران به گونه چشمگیر افزایش یافته است. واردات شکر ایران به گفته آقای روحانی تنها در فاصله سالهای 1383 تا 1385 13 برابر شده است. در گزارشی که روز سه‌شنبه 5 آذر انتشار یافت، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از بدترین رکود اقتصادی 28 سال اخیر سخن می‌گوید. به پیش‌بینی این سازمان، 30 کشور ثروتمند عضو این سازمان در سال 2009 میلادی رشد منهای 0.4% خواهند داشت و درصد بیکاریشان از حدود 6% در سال جاری به 7% در سال آینده میلادی خواهد رسید. اقتصادهای نیرومند جهان از آمریکا گرفته تا اتحادیه اروپا و چین به تزریق صدها میلیارد دلار پول در شریان‌های اقتصادیشان روی آوردند تا بار دیگر چرخ‌های از کار افتاده فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورند. گفته می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سال‌های 2009 تا 2010 میلادی حدود 800 میلیارد دلار معادل 5% تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را از جمله به سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ زیربنایی اختصاص دهد. چهارشنبه 26 نوامبر کمیسیون اروپا نیز قرار است طرحی را در همین زمینه ارائه دهد. هفته نامه اقتصادی رادیو فردا را پی می‌گیریم با یک میزگرد. چند هفته پیش یکی از شنوندگان هفته نامه اقتصادی رادیو فردا پیشنهاد کرده بود در این مجله وضعیت صنعت نساجی ایران را تحلیل کنیم. وعده داده بودیم که به بررسی وضعیت این صنعت و به طور کلی بخش صنعت ایران خواهیم پرداخت. اکنون فریدون زرنگار به این وعده وفا کرده است.
درباره مشکلات و نابسامانی‌های صنعت ایران بسیار گفته و نوشته شده است که چکیده تقریبا همه اظهار نظرها این است که صنعت ایران ظرفیت و شرایط مناسبی برای پیشرفت و رقابت در بازارهای جهانی را دارد، اما تا کنون جایگاه مناسب خود را در اقتصاد ایران به دست نیاورده است. کارشناسان دلیل این موقعیت صنعت را تنها ناشی از نارسایی‌های ساختاری نمی‌دانند، بلکه ناروشنی استراتژی اقتصادی و سیاست‌های دولت‌ها در سه دهه اخیر را از دلایل وضعیت بد بخش صنعت می‌دانند. کارشناسان با مقایسه موقعیت صنعت ایران با کره جنوبی و دیگر کشورها با اشاره به این مسئله که مثلا در سال‌های پیش از انقلاب کره‌ای‌ها برای کارآموزی در صنعت خودروسازی به ایران می‌آمدند، می‌گویند امروز کره‌ای‌ها در صنعت خودروسازی در ردیف مهمترین تولید کنندگان خودرو در جهان هستند، در حالی که صنعت خودروسازی ایران در سه دهه گذشته در جا زده است. صنایع نساجی هم وضع بهتری از خودروسازی ندارد و شدت یافتن رقابت در بازارهای جهان اکنون ورود به بازارها را بیش از پیش دشوارتر کرده است. در مجله اقتصادی این هفته پای صحبت محمد رضا بهزادیان، صنعتگر و رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، دکتر عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در اصفهان و دکتر فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس نشسته ایم. آقای خاوند، اگر بخواهید از بخش صنعت ایران یک ارزیابی مختصر ارائه بدید، چه ویژگی هایی را در این بخش از اقتصاد ایران شما مشاهده می کنید؟
مهمترین نکته که در مورد استراتژی صنعتی ایران مطرح میشه نبود این استراتژی. دقیقا نمیدونین که در ایران برای صنعت چه استراتژی تنظیم شده. آیا قرار هست که مثل 10 سال اول انقلاب نوعی به اصطلاح استراتژی الجزایری یا استراتژی روسی در مورد ایجاد صنایع سنگین و پایه‌ای پیگیری بشه و ایران بره به طرف نوعی صنعت سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی، یا آیا صنعت ایران در مسیر صنایع جانشین و استراتژی جانشین به سوی بازار داخلیش متمرکزه و نوعی استراتژی درونگرا رو ازش پیروی میکنه، یا اینکه صنایع ایران در پی ایجاد یک استراتژی برونگراست و رو به سوی فتح بازارهای منطقه‌ای و بازارهای جهانی داره. به خصوص در طی 3 دهه گذشته که جغرافیای صنعتی دنیا دگرگون شد، کشورهای تازه‌ای به عرصه صنعتی روی آوردند و وضعیت رو به طور کلی دگرگون کردند، در حالی که ایران در حال حاضر نگران هست از اینکه بازارهاش به تصرف کشورهایی مثل ترکیه، تایلند و یا حتی پاکستان در بیاد. ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا، اروپا شاهد اون هستند که نوعی ترس واژگونه است در اینجا، و ترس از این هست که بازارهای کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد حمله و تهاجم کشورهای در حال توسعه قرار بگیره. در مجموع در بافتار وضعیت جهانی ایران قافیه رو باخته و به صورت یک کشور تک محصولی صادر کننده نفت باقی مانده و نه تنها توان دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی رو به مقدار زیادی از دست داده، بلکه حتی توانایی دفاع از بازارهای داخلی خودش رو هم نداره.
آقای بهزادیان، شما خودتون در صنعت ایران شاغل هستید و صنعت ایران رو از نزدیک میشناسید، به ویژه بخش نساجی. اینها نگاه شما به عنوان یک صنعتگر و یا کسی که با صنعت ایران از نزدیک آشنایی داره چی است به موقعیت بخش صنعت در ایران؟
همچون که جناب خاوران فرمودن، استراتژی صنعت ایران در 30 سال گذشته نداشته. در دوره دوم دولت آقای خاتمی بعد از یه تلاش چند ساله قرار شد که وزارت صنایع استراتژی صنعتی ایران رو تدوین و ارائه کنه. یک سری اساتید دانشگاه و افرادی که در این زمینه اطلاعات و تجربیات خوبی داشتند با مدیریت آقای دکتر نیلی که زمانی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود، حاصل تحقیقات چند سالشون رو در قالب یک کتابی حدود 400 صفحه به عنوان استراتژی صنعتی ایران دادن. اگر شما محورهای اصلی و چکیده این کتاب رو ببینید، خواهید دید که وضعیت صنعت ایران اولا در کجاست و چرا توسعه پیدا نکرده. یکی از اصلی ترین محورهایی که در این کتاب اشاره شده بود برای عقب ماندگی صنعت ما، موضوع روابط خارجی بود و همون جوری که با جناب خاوند میفرمایند، در وضعیت دولت کنونی اون کتاب و اون مصوبات رو مثل همه قوانین بودجه سالانه، بودجه برنامه 5 ساله یا استراتژی 20 ساله کنار گذاشتن و کارهای روزمره خودشون رو انجام میدن. ولی به هر حال در این دولت هیچ کسی نمیتونه بگه استراتژی توسعه صنعتی ما توسعه صنایع سنگین پایه‌ای است یا صنایع جانشین و داخلی و درونگره یا برونگراست و میخواد که در بازارهای جهانی حضور داشته باشه. این وضعیت الان است. ولی در تمام 30 سال گذشته اگر شما تقسیم کنید، اولا این است که من تحلیل شخصی اینه که با توجه به این که حکومت به وسیله روحانیون و بازاریان متدین به هر حال به گروگان گرفته شده بود و بازاریان هم همیشه برای منافع خودشون در سالهای قبل از انقلاب هم نگران این بودند که موانع تعرفه‌ای و سایر موانع برای ورود کالاهای تجاری اونها به کشور ایجاد بشه و همیشه با صنعت در جنگ سختی بودند، این ساماندهی که از اول انقلاب شد عملاً همه صنعتی رو که حاصل درآمد نفتی سالهای 1973 تا 79 که سقوط رژیم شاه بود اتفاق افتاده بود و طبقه نوین صنعتی که در ایران اون روز ما ایجاد شده بود رو از ریشه کندند. صنعت ما رو به بهانه‌های مختلف مورد مصادره قرار دادن و در اختیار بنیادها و نهادها و مدیران دولتی قرار دادن و این صنعت عملاً به تأکیلی کشونده شد. همه سرمایه‌گذاران بزرگ صنعتی رو عوضی که مورد تشویق قرار بدن فرادید دادن. همه کسانی که شما لیست بسیار دارید، آقایون ایروانی‌ها، خیامی‌ها و امثالو، قوانین مختلف سختگیرانه‌ای در این جهت تصویب کردن. قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که اون موقع تصویب کردن بند الف و ب و جیم داشت که در بند الف و بش فقط مصادره مطلق بود و بند جیمش هم به طریق دیگه مصادره بود. اینها همه باعث عملا تعطیلی روند صنعتی شد. بعد هم که سالهای جنگ و سالهایی که کشور با 6 یا 7 میلیارد دلار بودجه، عملا بودجه ای که فقط صرف جنگ میشد داشت پیش میرفت، دیگه هیچ وضعیتی برای مواد اولیه وارد کردن یا ماشین‌آلات صنعتی و لوازم یدکی وارد کردن وجود نداشت و این بیس عقب موندگی صنعت ما در دورانی که عملا میشه گفتش که یک تحول صنعتی در دنیا، منطقه همون کره ای که شما در اول صحبتتون فرمودید یا حالا کشورهای نزدیکتری مثل مالزی و امثال هم اتفاق افتاده بود، ما عملا در اشغال حکومت و در تعطیلی بی اعتباری و بی بودجه قرار گرفت.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوبار دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای دکتر ساسان، شما در اصفهان هستین و اصفهان در حال همیشه یکی از قطب‌های مهم صنعت، چه در قدیم صنعت نساجی و چه در دهه‌های اخیر صنعت فولادسازی و غیره. الان وضعیت صنعت در این استان به عنوان مهمترین قطب صنعتی کشور رو شما چگونه می‌بینید؟
من تصور می‌کنم الان مسئله وضعیت صنایع در اصفهان و سایر شهرهای صنعتی کشور تفاوت چندانی نداره. به طور کلی صنعت با بحران مواجهه. این بحران جدید نیست، مدت هاست درگیره. من فرمایشات جناب آقای دکتر خاوند و جناب آقای بهزادیان رو کاملا میپذیرم، اما افزون بر اونها دلایل دیگری هم داره نابسامانی صنعت در ایران. یکیش این که ایران یک کشور نفتخیزه و نفت به معنی منابع کلن یک پدیده ای تحت عنوان بیماری هلندی یا گاهی با عنوان نفرین منابع وجود داره در ادبیات اقتصادی جهان. به این معنی که کشوری که نفت میفروشه، میدانید آسان ترین و بی زحمت ترین راه کسب درآمد نفته، چون حتی معدن کاوی هم نداره. چاه‌ها بعد از اینکه حفاری شد در حقیقت با فشار گاز طبیعی نفت استخراج میشه. فوق‌العاده دلارهای ارزان یا ارزهای خارجی بدون زحمت عاید کشورهای نفت خیز میشه. طبیعتاً این ارزها رو دولت نمیخواد به موزه‌ها ببره، بلکه میخواد وارد اقتصاد کشور کنه و به جریان بیاندازه. این فرایند خودش موجب وفور ارز خارجی میشه. هر چیزی از جمله ارز خارجی وقتی که فراوان بود ارزان میشه، وقتی که ارزان شد ارز خارجی کلن واردات مقرون به صرفه است. یعنی البته تأثیر درایت حکومت ها و برنامه ریزان قابل انکار نیست، ولی کلن این خصیصه صنعت در ایران رو هم باید لحاظ کرد.
آقای ساسان، میشه اینطوری صحبت شما رو فهمید که وفور ارز خارجی خودش باعث واردات هم میشه و امکان به رشد صنعت بومی نمیده؟
دقیقاً اینطوره. دقیقاً همینطوره که میفرمایید. در یک کلام اجازه نمیده شما صادرات کنید، بلکه تشویق میکنه کشور رو، همه افراد رو به واردات.
خب آقای خاوند، به یک نکته روز رسیدیم و اون این که اخیراً گویا شرکت‌های چینی با مراجعه به شرکت‌های ایرانی از اونها خواستن که اگر موافقت کنن کالاهای اونها در چین تولید بشه به اسم خودشون و به بازار عرضه بشه. خب معنی این کار، پیامد چنان موافقتی اگر موافقت کنن چه خواهد بود؟
من در ادامه صحبت آقای دکتر ساسان این مسئله رو میخواستم روش تاکید بکنم که تأیید حرف ایشون هست. یکی از معدود کشورهای جهان که به واردات یارانه میده ایران هست. یعنی با حفظ مصنوعی ارزش ریال در ایران، طبعا واردات ایران یارانه‌ای هست و در عوض صادرات ایران با دشواری بسیار زیاد صورت میگیره. و این مسئله ایرم که شما فرمودین در مورد چین، مسئله بسته اینه که کالاهای ایرانی اگر در چین تولید بشه و برگرده به ایران، لابد طبعا ارزونتر تمام میشه. حالا من نمیدونم این در چارچوب قراردادی هست، قرارداد رسمی هست بین دولت ایران و دولت چین یا بخش خصوصی ایران بخش خصوصی چین، من اطلاع ندارم.
نه، گویا که تجار چینی این پیشنهاد رو به کارخانه داران ایرانی کردن. تا اونجایی که من این مطالب رو خوندم در رسانه ها، یه چیز به اصطلاح خصوصی بین شرکت های چینی و ایرانی قرار باشه.
نکته مهم اینه که چرا شرکت های چینی نمیان در ایران سرمایه گذاری بکنن و این کالاها رو در ایران تولید بکنن. مسئله مهم، و این برمیگرده باز به وضعیت صنعت ایران، فضای عمومی ایران برای تولید صنعت مناسب نیست. اشاره شد به مسئله بیماری هلندی. یکی از پیامدهای این بیماری در ایران مسئله تورم است. با تورم سنگین، با تورم رسما 30% و به طور غیر رسمی احتمالاً بیشتر، تولید صنعتی در ایران امکان پذیر نیست. و مسئله دیگه‌ای که بر رشد صنعت در ایران سنگینی میکنه، مسئله فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی هست. خب شما مسائلی مثل نبود فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، تورم، واردات انبوه، فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی رو که در نظر بگیرین، معلوم میشه که چرا صنعت ایران در مقایسه با بقیه کشورهای پویای در حال توسعه در موقعیتی بسیار ضعیف قرار داره. به عنوان نمونه، نسبت صادرات صنعتی به کل صادرات ایران احتمالاً حدود 3%، در حالی که این نسبت در کشورهای پویای آسیای خاوری از جمله چین به بالای 50% میرسه. تصور میکنم که برای بررسی وضعیت صنعت ایران بیش از همه به خصوص باید تاکید کرد بر وضعیت عمومی اقتصادی ایران. و آقای داوودی معاون ریاست جمهوری به تازگی گفتند که برنامه چهارم ایران برنامه‌ای بوده برای اینکه سلطه استکبار جهانی بر ایران به اصطلاح تحکیم بشه. برنامه چهارم نکاتی رو به اصطلاح اتخاذ کرده از همین کتاب استراتژی صنعتی ایران که به اون اشاره شد و نکات بسیار مثبتی داره در مورد به خصوص تأمین رشد صنعتی و نوسازی رشد صنعتی در ایران کنار گذاشته میشه. خب طبعا وضعیتی پیدا میشه مثل وضعیت کنونی که راه برای پیشرفت صنعت ایران به هیچ وجه فراهم نیست.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحث صنعت بحثی است گسترده. اگر بخوایم آقای بهزادیان یک چشم اندازی برای صنعت ایران ترسیم کنیم چی میتونیم بگیم؟
با توجه به اینکه سرمایه گذاری تو هیچ بخش صنعتی از جمله بخش صنعت صنایع نساجی ایران انجام نشده، حالا یه چیزی حدود 3 سال از انقلاب میگذره، یک کارخونه‌ای که جدید ایجاد بشه در طول 10 سال مستهلک با چیز مدرنی که ما داریم، 30 سال که تقریبا روشن و جای خودش رو داره. بنابراین خب ما صنعتمون در همه بخش‌ها با توجه به سرمایه گذاری که نشده است عملاً مستهلک شده. نکته ای که شرکت های چینی جناب عالی می‌فرمایید تو این چیز تازه نیست. متاسفانه ما در تمام این سالهای گذشته همین اتفاق افتاده، به این معنا که شرکت های تولید کننده مثلا مواد شوینده چینی تولیداتشون رو به وسیله حمل حجمی با بشکه و امثال هم به کارخانه‌های شوینده ایران می‌فرستادن و اینا فقط اینجا قوطی می‌زدن به نام خودشون و داخل بازار می‌دادن. این عملا همون روند یک شامگیری یا کارخانجات لوازم خانگی که عملاً فقط اینجا برند میچسبونن و برند رو به نام محصول ایرانی تحویل میدن. بنابراین متاسفانه این اتفاق قبل از این هم در صنعت ایران افتاده، اما باز هم در فضایی که شما تورم بالای 25% دارید و قیمت تمام شدهتون روز به روز در کشور گرانتر تموم میشه، اون وقت شما اصلا این امکان رو ندارید و نمیتونید که بیاید و با قیمت‌هایی که توی دنیای امروز هست مقابله کنید. در کنار همه این حرفا، علارغم اینکه طلب سرمایه‌گذاری در ایران بسیار زیاده، شما امروز همه شرکت‌های بزرگ غربی رو می‌بینید که دنبال گازن و مایع کردن گازن و ارسال گازن و برای اروپایی که این همه دعوا با روسیه و امثال هم دارن برای تولید گاز، اون وقت ایرانی که دومین تولید کننده گازه کمتر شما درش پالایشگاه‌های تبدیل گاز به گاز مایع و امثال هم رو می‌بینید. همه اینها بنابراین فضای کسب و کار ایران یک تأکیدی رو باشی صنعت کشور عملا مشخص میکنه در آینده و روشن میکنه اگر روال و روند همین باشه. بنابراین در روند موجودی که برنامه ریزان جمهوری اسلامی و عمدتا در وضعیت فعلی مدیران دولت نهم تدوین کردند عملا تأکیدی صنعت است.
آقای دکتر ساسان، چشم‌اندازی که شما میبینید چی هست برای بخش صنعت ایران در آینده؟
به نظر من اگر وضعیت بر همین منوال ادامه پیدا کنه، البته چشم‌انداز صنعت مساعد نخواهد بود. من میخوام عرض کنم که استراتژی صنعتی در حقیقت در دولت آقای خاتمی توسط وزارت صنایع تهیه شد و بخش کشاورزی، بخش شیلات، دامداری و بازرگانی مقدار زیادی در تهیه استراتژی فعال نبودند. یعنی در آغاز باید استراتژی اقتصادی کشور نوشته بشد و بعد بر اساس استراتژی اقتصادی کشور معلوم بشه که استعدادها یا به تعبیر اقتصادیون مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران در چه زمینه‌هایی است. چشم‌اندازی که می‌فرمایید بستگی داره که این خلع، این فقدان رو مدیران درک درستی ازش داشته باشن یا نه. اگر درک درستی داشته باشن و تا درآمدهای نفت باقی است و گرچه کاهش پیدا کرده، استراتژی اقتصادی کشور تدوین بشه، درآمد نفت صرف تسهیل سریع استراتژی اقتصادی و نه صرف استراتژی صنعتی، چون وقتی که استراتژی اقتصادی تعیین بشه صنعت هم تکلیف خودش رو میدونه.
با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید، امیدواریم که بتونیم بحث رو در آینده پی بگیریم و بیشتر اطلاعات در اختیار شنونده‌هامون بذاریم. خیلی متشکرم از همه آقایون، آقای بهزادیان، آقای ساسان و آقای خاقان.
متشکرم. من از همه دوستان خدافظی میکنم.
من هم خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در ادامه مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا، نوبت به بررسی وضعیت بورس در بازار تهران میرسد. پشت خط تلفن استدیوی مجله اقتصادی آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی در تهران هستند. آقای دکتر احمدی، روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
به ما میگید وضعیت بورس در هفته گذشته چگونه بود؟
بسیار خراب بود. حجم معاملات روزی 3-4 میلیون دلار رسید. در کناری مدیر عامل شرکت بورس آقای دکتر علی رحمانی و آمدن دکتر حسن قالیباف است هم تأثیری نکرد. دورنمای سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ساختمانی، پتروشیمی، سیمانی، کاشی و سرامیک، داروسازی، نساجی، سنگ آهن، معدنی، سرب و روی، فولادی و بانکی هم به دلیل بحران اقتصادی جهانی و سقوط نرخ فلزات پایه و کاهش بودجه های عمرانی دولت در سال 88 و کاهش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید مردم نزولی است. سقوط نرخ متانول در بازارهای جهانی باعث کاهش سودآوری شرکت های پتروشیمی خاک و پتروشیمی فناوران و زیان سهامداران این دو شرکت شده. از طرف دیگه خرید سهام کنترل سازی ایران، سهامی که به باور کارشناسان بیش از 150 تومان قیمت نداره، اما با سفته بازی در هفته های اخیر به طور کاذب تا 400 تومان بالا رفت، توسط شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام، باعث نگرانی مردم ایلام شده که چرا شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ایلام سهام های قیمت گران رو و سهام های متورم رو خریداری میکنه.
و مهمترین موضوع برای مطبوعات در هفته گذشته چی بوده؟
مهمترین خبر در بورس تهران ادامه روند سقوط سهام شرکت بورسی نورد آلومینیوم بود. این شرکت وابسته به شرکت انگلیسی بالمین کامرس هستش. در طول 3 سال اخیر این شرکت سودی بین سهامداران تقسیم نکرده. این در حالی که شرکت نورد آلومینیوم در خاورمیانه بی‌نظیر و رقیب نداره، اما این ابهام در بین افکار عمومی وجود داره. شرکتی با این پتانسیل ذاتی بسیار عالی چرا سود به سهامداران نمیده؟ و قطعاً در حساب‌های این شرکت ابهاماتی وجود داره که باید توسط نهادهای زیرساخت شفاف‌سازی بشه. بسیاری از شرکت‌های بورس تهران که سهامدار عمده اونها شرکت‌های اروپایی هستن همین وضعیت رو دارن. نمونه دیگرش شرکت آلمانی هنکل پاکوش است که سهامدار عمده 60% سهام بورس شرکت بورسی پاکوش هستش. اون هم 4-5 سال سودی به سهامداران نداده یا سود بسیار کمی تقسیم کرده. دیگه شرکت صنایع شیمیایی فارس هست که سهامدار عمده اون شرکت انگلیسی بریتیش اینداستریال پلاستیک است. شرکت صنایع شیمیایی فارس هم 3 ساله که سود در مجمع به سهامداران نداده، در حالی که این شرکت هم از نظر پتانسیل تولیدی و امکان تولیدی در خاورمیانه مثل نورد آلومینیوم شرکت بی‌نظیری. و حالا افکار عمومی در بورس تهران با تعجب سوال می‌کنند چرا شرکت‌های نورد آلومینیوم، پاکوش و صنایع شیمیایی فارس وضعیت سهامشون نگران کننده است.
و پیش‌بینی‌ها در مورد وضعیت بازار بورس در هفته آینده چه هست؟
دورنمای هفته آینده مثل ماها و هفته اخیر نزولی، تمایل به خرید سهام در بین مردم بسیار کم شده. از طرف دیگه رویکرد مردم به فروش سهام و خروج سرمایه از بورس بسیار زیاد شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی.
مرسی. متشکرم.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا میرسیم. تا هفته آینده و خبرهای جدید اقتصادی، روزگار بر شما خوش باد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
58 دقیقه و 10 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا چند پیامک داغ و تازه رو که به دستم رسیده براتون میخونم. جواد از دبی نوشته: میخواستم به دولت ایران بگم به جای اینکه ظاهر مردم رو درست کنن، درونشون رو درست کنن. در پیامک دیگری آمده: سلام، از وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از رادیو فردا برای ملت ایران پیام داد، جوانان ایرانی به عنوان جاسوس گرفتار می شوند. در پیامک دیگری نوشته شده: بسیج خوبه، اما اگه حضورش باعث امنیت و راحتی مردم باشه، نه ترس مردم. در اسمس دیگری نوشته شده: با شنیدن خبر اعدام خانم فاطمه حقیقت پژوه بسیار ناراحتم. و به خانواده محترمش و به دختر نازنینش تسلیت میگم، ما رو تو غمشون شریک بدونم. پیامک دیگری میگه سلام، خسته نباشید، از برنامه خوب شما ممنونم. من از اعدام فاطمه حقیقت پژوه خیلی ناراحت هستم و به خانوادهش تسلیت میگم. مجید از تهران. و در پیامک دیگری نوشته شده ما خوشحالیم که قیمت نفت کاهش پیدا کرده. در پیامک دیگری نوشته شده اگر به بسیج توهین کنیم یا میهن نداریم یا ناموس. و در اینجا به پایان این مجله نیمه شب نزدیک میشویم. تا لحظات دیگر مریم منظوری خبرها را با آگاهی میرساند. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و برای یکی که شما شبی خوش و رویاهای شیرین آرزو دارم.
بهترین آهنگ ها و تازه